اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 24 ماه مه سال 2021 میلادی است و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست همکارم ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا هنوز نشانه ای ندیده است که بیانگر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود برای لغو تحریم ها باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ABC گفت به نظرم ایران می داند که برای پایبندی به تعهدات هسته‌ای خود چی کاری باید انجام بدهد و ما هنوز ندیده ایم که ایران آماده این کار و خواهان تصمیم گیری در این زمینه باشد. بلینکن گفت که این یک آزمون است و ما هنوز جوابی برای آن نداریم. کشورهای عضو باقی مانده در برجام همراه با آمریکا از چند ماه پیش مذاکرات خود را با ایران در ویانا آغاز کردند تا درباره راه‌های بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات خود در توافق هسته‌ای گفتگو کنند. گزارش‌های زد و نقیص درباره پیشرفت این مذاکرات منتشر شده است، ولی طرفین تلاش دارند تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 28 جوزا به توافق دست یابند. در پی اعلام اخطار دروغین درباره خطر بمبگذاری در یک طیاره، این پرواز در پایتخت بلاروس مجبور به فرود شد و در پایان پلیس بلاروس رامون پراتسویچ، یک سرنشین طیاره را که از گزارشگران مخالف دولت بود، بازداشت کرد. این طیاره از آتن پایتخت یونان به سمت ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در پرواز بود. اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این خبرنگار شده و مقامات اروپا این اقدام دولت بلاروس را به شدت محکوم کردند. ایتانس نوستادا رئیس جمهور لیتوانیا با انتشار توییتی گفته است جامعه بین المللی باید فوری اقدام کند تا جلو تکرار چنین حوادثی گرفته شود. او گفت مجبور کردن یک پرواز غیر نظامی به فرود در خاک بلاروس هفته آینده در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهد شد. صدر اعظم پولند نیز این اقدام را اقدام تروریستی دولتی خوانده و خواستار تشکیل نشست شورای اروپایی برای بررسی این موضوع شده است. دولت آمریکا انحراف اجباری طیاره راین ایر به بلاروس در روز یکشنبه و بازداشت یک خبرنگار مخالف را که سرنشین آن بود به شدت محکوم کرد و خواستار جلسه سریع گروه بین المللی هوایی غیر نظامی شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواستار آزادی فوری رامون پراتسویچ شد و گفت این اقدام تکان دهنده که توسط رژیم لوکاشینکو انجام شد جان بیش از 120 مسافر از جمله شهروندان ایالات متحده را به خطر انداخت. بلینکن در بیانیه گفت که ایالات متحده از اولین جلسه ممکن شورای سازمان هوایی بین المللی برای بررسی این وقایع حمایت میکند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. با گفته جنگجویان شورشی، ده‌ها نیروی امنیتی میانمار روز یکشنبه پس از درگیری‌های شدید در ساعات شرقی آن کشور کشته شدند. میانمار از زمان کودتای نظامی ماه فوریه دچار هرج و مرج شده است، زیرا اردو برای سرکوب مخالفان از نیروی کشنده استفاده می‌کند. طبق گروه محلی نظارت، شمار کشته شدگان غیر نظامیان در میانمار حداقل به 815 نفر رسیده است. این خشونت ها برخی از افراد را در جنبش ضد جناتا یا اردو تحت فشار قرار داده است تا در شهرهای خود به اصطلاح نیروی دفاع مردمی یا PDF را تشکیل دهند که متشکل از غیر نظامیان است که با سلاح‌های خانگی در برابر نیروهای امنیتی می جنگند. جریان مواد مذاب ناشی از انفجار یک آتشفشان بزرگ در کانگو در نزدیکی شهر گوما متوقف شد. دولت این کشور طرح تخلیه گوما با 2 میلیون نفر جمعیت را فعال ساخته بود و شمار زیادی از مردم به جانب ساعات امن فرار کرده بودند. این آتش فشان در حدود 10 کیلومتری شهر آخرین بار در سال 2002 فوران کرد که به مرگ 250 نفر و تخریب خانه های 120 هزار نفر منجر شد. مرگبارترین فورانین آتشفشان در دوران معاصر به سال 1977 مربوط می شود، زمانی که جان بیش از 600 نفر را گرفت. و با ثبت 547 واقعه جدید کووید 19 در 19 ولایت افغانستان، آمار مجموعی مبتلایان این بیماری در این کشور به 66275 نفر رسید. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2812 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 166,880,079 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن با 3,457,599 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 589,883 نفر و شمار مصابین 33,115,950 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 26,530,132 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 299,266 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. هندوها و سکه های افغان حدود 2 سال قبل غزنی را ترک کردند و به هند پناهنده شدند. اما از اقدامات اخیر حکومت افغانستان مبنی بر ترمیم معابدشان در غزنی استقبال می کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی این معابد را جزء از میراث های تاریخی می داند و همچنان از حفظ آن اطمینان می دهند. به این گزارش توجه نمایید.
مهمترین و کهن‌ترین معابد هندوها و سیکها در شهر غزنی است که بخشی از هویت تاریخی این ولایت باستانی را شکل داده. محلاتی که زندگی مسالمت آمیز صدها خانواده غیر مسلمان را در پایتخت تمدن اسلامی روایت می کند. مقام‌های محلی در غزنی اعلام کرده است که کار ترمیم یکی از معابد مهم هندوها در این ولایت به خوبی پیش رفته و دیگر معابد سیکها و هندوها که در شهر هستند سروه گردیده و به زودی ترمیم می شود. یحیی عرفان رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت که این معابد از جمله آبدات تاریخی افغانستان است.
انتها در قسمت معابدشان و در قسمت حفاظت از این اماکن فرهنگی و مذهبی هندوها و سیکها تلاش های تا هنوز انجام گرفته و بعد از این هم اطمینان می دهیم که به جدیت روی حفاظت از معابد هندو باوران و سیکها کار و تلاش خواهیم کرد.
در شهر غزنی نزدیک به 10 معبد و اماکن مذهبی هندوها و سیکها وجود دارد. اقدام بازسازی معابد استقبال هندوها و سیکهای این ولایت را به دنبال داشته است، هرچند گوگنون در هند پناهنده است. دلیپ سینگ نماینده سیکهای غزنی که حدود 1 سال قبل با آخرین بازماندگان این اقلیت مذهبی غزنی را ترک کرد و به هند پناهنده شد، این اقدام حکومت را امید بخش می خواند.
که از کابل یک چند نفر حیات آمده بودن و امو درم سال که در شهر قونه به نام درگاه او را دیده بودن، یعنی می درم سال که در زیر ترمیم است نیستش ترمیم شده نیستش مانده او را دیده بودن. سه درم سال ما بسیار ضرور است، بسیار ضرور است.
دلیپ سینگ گفت که بیشتر معابد آنها در غزنی از صدها سال قبل باقی مانده است و در این مدت آسیب‌های جدی از حوادث طبیعی دیدند و در سال‌های گذشته موفق نشدند که حکومت را وادار به بازسازی آنها کنند. سیکها زمانی که غزنی را ترک کردند در گوشه‌های این معابد اتاق‌های رهایشی کوچک ساختند و خانواده‌های مسلمان را برای مراقبت از ارزش‌های مذهبیشان اسکان دادند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان میگوید همزمان با تشدید خشونت ها در کشور، شمار بیجا شدگان داخلی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی آن وزارت طی مصاحبه با روی زمانی میگوید که از آغاز ماه حمل سال جاری تا کنون بیش از 5-8 هزار خانواده به دلیل جنگ و ناامنی از مناطقشان آواره شدند. آقای انصاری افزود که بیشتر این خانواده ها در ولایت قندهار، هلمند، بغلان، قندوز و بعضی ولایت دیگر از خانه هایشان بیجا گردیدند. تا جنومایید به این مصاحبه.
آقای انصاری تشکر از اینکه بر ما وقت میدین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که با تشدید خشونت ها در افغانستان شمار بیجا شده های داخلی افزایش یافته. شما اگر بگوین که تعداد چقدر است و در کدام ولایت ها بیشتر مردم آواره شدن؟
بله تشکر. البته از ابتدای ماه حمل تا الحال در حدود از 5-8 هزار خانواده بیجا شده داریم، یعنی در وسط بین 5-8 هزار که اکثریت از این بیجا شده ما به اثر جنگ و ناامنی متاسفانه که بیجا شدن و محلات خود را ترک کردن، به نقاط مختلف نقل مکان کردن و اکثریت از اینا طبعا در ولایتایی است که متاسفانه جنگ دارن، ولایت هلمند، ولایت قندهار، ولایت کندوز، ولایت بغلان و سایر ولایت افغانستان که در سالهای گذشته هم جنگ متاسفانه که صورت پذیرفته بود و ما بیجا شده داریم و در سال جاری هم در همین ولایات بیجا شده هستن که یعنی جدیدن اینا به اثر جنگ بیجا شدن و در نقاط و محلات مختلف پیرن زندگی دارن.
واقعا انصاری در مورد کمک ها هم بگوین که چقدر به این خانواده ها کمک ها صورت گرفته و با شما کی ها همکاری میکنن برای کمک این خانواده ها، یعنی نهادهای بین المللی؟
در قسمت انجام کمک ها طبعا جا داره که ما هم یادآور شویم و هم سپاسگزار باشیم از مؤسسات همکاری که در داخل افغانستان اینا حضور دارن. با تعداد 11,700 خانواده را تانستیم که بعد از اتمام سروه و تشخیص مستحقین بر از اینا کمک انجام بدیم و در این حال در سالهای قبل هم مؤسسات همکار کمک کردن و فعلا هم اونا تعهد کردن که در خدمت ملت افغانستان مخصوصا متضررین قرار می داشته باشن و این کمک طبق معمول جریان داره.
خب کمک ها شامل چی می باشه آقای انصاری؟
کمک ها در بعضی اوقات پول نقد است، در بعضی اوقات مواد غذایی است و لوازم خانه است، کمپل است، خیمه است و آنچه که اونا جدا به اون نیازمندی دارن. و طبعا سروه زمانی که صورت می گیره هدف از انجام سروه مشخصا همی است که خانواده هایی که متضرر هستن و چیزی بیشتر نیازمندی دارن باید با آنچه که نیازمندی دارن باید تدارک دیده شوند. از این لحاظ ما در بعض موارد اگر جانب مؤسسات هم یادآور شویم پول نقد هم کمک کردن و از جانب حکومت افغانستان به این ترتیب و مواد غذایی هم کمک صورت میگیره. یه البته نیاز به نظر به مون نیازمندی از اونا هست.
آقای انصاری اگر در مورد شیوه های سروی برای شنونده ها بگوین و همچنان ای که چی تضمین وجود دارد که کمک ها به مستحقین اصلی میرسه؟
بله، چیزی که ما شاهد هستیم و ای را عملی هم کردیم و فعلا هم جریان داره مسئله سروی است. در تمام ولایات افغانستان کمیته های حالت اضطرار وجود دارد، در هر ولایت و در هر محلی که جنگ جریان داشته باشد طبعا او همبتران ما که در او محل بودن اینا انتقال پیدا میکنن به نقاط مختلف امنتر و تیم سروی که متشکل از ادارات مختلف است اونا به ساحه میرن و سروی انجام میتن، مستحقین تشخیص میشه. اگر پول نقد توزیع میشه طبعا شما میفهمین که پول انتقال نمیکنن. بعد از اتمام سروی و مستحقین باید مشخص شود، برای زنها چک سپرده میشه، از طریق بانک میتونن که اینا پول دریافت بکنن. یه میتونه که شفافیت تضمین کنه تا حد زیادی. و ما پلان و برنامه های مختلف داریم که او نیاز به این داره که باید عملی شه و فعلا روی از او کار جریان داره که هر خانواده بیجا شده ما که مستحق است ما بتانیم در بدل کار بر از اونا کمک انجام بدیم. و قبلا ادعاهایی که وجود داشت مبنی بر این که کمک از جانب وکلای گذر، نماینده ها و ملک های قریه به نحو حیف و میل میشه، ادعاهایی که صورت میگیره حال به خاطر تصحیح این روند و به خاطر شفافیت این پروسه ما تلاش میکنیم که کمک برای خود خانواده ها از جانب مؤسسات اگر کمک صورت میگیره باید برسه و اگر از جانب حکومت افغانستان هم کمک انجام میشه باید به شکل مستقیم به خود خانواده های نیازمند و مستحق بعد از اتمام سروه باید کمک انجام شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زرقای افتلی یکی از فعالین حقوق زن و عضو شورای عالی مصالحه میگوید او خواستار برقراری صلح با عدالت است. خانم افتلی میگوید که زنان افغان زنان چند سال قبل نیستند و دستاوردهایی را که با تحمل سختی ها و دشواری های جنگ به دست آوردند به سادگی از دست نمیدهند و از طالبان میخواهند با ادامه مذاکرات صلح حق تحصیل زنان را در چوکات اسلامی تعریف نمایند. جزئیات بیشتر را با مصاحبه همکارم ژیلا نوری با خانم یفتلی دنبال نمایید.
به نظر من روند سال و یکی که مذاکرات سال یک برنامه بسیار کوتاه مدت نیست و ما باید توقع را نداشته باشیم که مذاکرات سال افغانستان به بسیار زودی و یکی که در کمترین مدت نتیجه بده و بالاخره اگر ما بخوایم که به نتیجه مثبت هم دسترسی پیدا کنیم، چون کشورهایی که وضعیت جنگ مانند افغانستان داشتن و اونا بالاخره به یک سال پایدار و سرتاسری دست یافتن، تجارب از این کشورها هم نشان میده که مذاکرات وقتگیر زمانگیر است، چون نمیشه موضوعات بسیار مهم است، بسیار اساسی است و موضوعات ملی است که بالایش بحث میشه، مطرح میشه و به این خاطر زمان بسیار طولانی را نیاز دارم. و من امیدوار هستم که این مذاکرات با اینکه یعنی زمان طولانی را اگر در بر گرفت بتونه بالاخره به یک نتایج مثبت و به نتیجه که در او عدالت تامین شوه و صلح در افغانستان تامین شوه که در او حقوق تمام شهروندان افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان تضمین شود و هیچ یک از شهروندان افغانستان با دست یافتن به اصول از حقوقشان محروم نشوند. ولی در قسمت طولانی بودن روند ما به این موافق هستم که این پروسه ها در تمام کشورها وقتگیر بوده و در افغانستان هم ما باید توقعی از این را نداشته باشیم که بسیار زود مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه قطعی دسترسی پیدا کنه.
بله. اکثر افراد به شمول قانونگذاره امریکا از کانگرس در مورد تهدیدات که متوجه زنهای افغان است و ممکن باید سازی شد که در سعود خود از اسبتن نگران هستند. شما چی نگرانی دارین؟
بله، یکی از نگرانی هایی که امروز تمام شهروندان افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان دارن او ایست که نشود مذاکرات صلح افغانستان منتج به از دست دادن حقوق و دستاوردهایی که زنهای افغانستان در طی دو دهه پسین داشتن شود. یکی از نگرانی است، همه ما نگران از این وضعیت هستیم، ولی در حالی از اینکه ما نگران هستیم خوشبینی هایی هم وجود داره. خوشبینی هایی که وجود داره در این مورد است که امروز وضعیت افغانستان وضعیت 20 سال گذشته نیست. امروز زنهای افغانستان زنهای 20 سال گذشته نیستن. امروز همه قسمه که افغانستان هزار نگاه پیشرفت کرده، رشد نموده، به این شکل زنها امروز ما در افغانستان زنهایی را داریم که بسیار با جدیت مبارزه کردن تا موقف امروزی و جایگاهی را که امروز زن افغانستان در افغانستان داره او را به دست بیاره. و این دستاوردها و این پیشرفت هایی که بوده بسیار به سادگی به دست نامده. همه قسمه که به سادگی به دست نامده و شکل ما امیدوار هستیم و ما تلاش میکنیم که دستاوردها به سادگی هم از بین نروند. و یکی از امیدواری های ما، یکی از پیشنهادات ما ایست که هر دو طرف مذاکرات صلح افغانستان که حکومت افغانستان است و طالب ها هستند، اینا هیچگاه حقوق و دستاوردهای زنان و وجه المعامله صلح قرار ندن. به خاطر به دستاورد دادن امتیاز برای خودشان، که در اون صورت ما فکر میکنم این مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود و صلح که اگر در افغانستان هم بیایه با نقض حقوق اقشار مختلف افغانستان بخصوص زنهای افغانستان، ما فکر میکنم که این سال یک سال پایدار عادلانه و فراگیر نخواهد بود و نمیتونم که زیاد دوام بیاره.
شما از طالبا چی انتظار دارین؟ و اونا تا حد مشخص نگفتن که مانع درس یا تحصیل خانم ها میشن، اما گفتن همه چیز مطابق اصول اسلامی باشه. انتظار شما از طالبا چی است؟
انتظاری که ما از طالبا داریم و انتظاری که از حکومت پس از صلح در افغانستان داریم او ایست که وضعیت فعلی حفظ شود و این وضعیت گسترش پیدا کنه، یعنی عمود ساورت‌هایی را که ما داریم، پیشرفت‌هایی را که زنها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارن، بعد نه تنها که این وضعیت فعلی حفظ شود، ما انتظار ما ایست که این وضعیت یعنی پیشرفت صورت بگیره در مشارکت فعال زنها در امرسه ها و تعلیم تربیه یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر شهروند افغانستان است. همچنین قانون اساسی افغانستانی موضوع را اشاره میکنم و من فکر میکنم که هیچ کس نمیتونه که زنها و دخترها را از حق دسترسی به تعلیم تربیه و حق دسترسی به تحصیلات عالی، حق دسترسی به کار و حق مشارکت سیاسی محروم بسازه. ولی من هم با شما موافق هستم که این طال تعریف مشخص از تامین حقوق مردم افغانستان و بخصوص حقوق زنهای افغانستان در چارچوب اسلام تا حال صورت نگرفته و ما امیدوارستم زمانی که مذاکرات رسمی صلح آغاز میشه تعریف ها مشخص شود، تعریف ها مشخص شود، خواست ها مشخص شود.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
روسیه تا یه هفته های گذشته هزاران تن از نیروهای جنگی را به مرز مشترک خود با اوکراین در حال جابجا ساخت که تنش‌ها در مرزهای شرقی اوکراین در حال افزایش بود. این بزرگترین تجمع نیروهای روسی از زمان اشغال کریمیه توسط روسیه در سال 2014 بود. بر اساس اظهارات حکومت اوکراین در درگیری‌های 7 ساله 14,000 نفر کشته شده‌اند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در 22 اپریل اعلام کرد که نیروها در ماه می فراخوانده می شوند، اما گزارش شده است که بیشترین تجمع نیروها از سال 2014 بدین سو در منطقه باقی مانده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در دیدار اخیرش با دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده کاملا در عقب حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ایستاده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت این امر به ویژه در زمان مهم است که متاسفانه روسیه در مورد اوکراین اقدام بسیار تحریک‌آمیز انجام می‌دهد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از روسیه خواست به این تجمع نظامی در اوکراین و اطراف آن پایان دهد، تحریکات آن را متوقف کرده و سریعاً تنش صدایی نماید. آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد ناتو در حال بحث درباره پیشنهاد اوکراین برای پیوستن به اتحاد دفاعی است. وی تایید کرد که اوکراین گام‌های بسیار مهمی را برای تقویت نهادهای دموکراتیک، پیشبرد حاکمیت قانون، انجام اصلاحات اساسی اقتصادی که همه برای ناتو، برای آینده اوکراین و ادغام آن در یورو اتلانتیک بسیار مهم است برداشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی اخیر خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد تزلزل ناپذیر خود در قبال حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تایید کرد. در بیانیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور بایدن همچنین در مورد تجمع ناگهانی اردوی روسیه در کریمیه اشغالی و مرزهای اوکراین ابراز نگرانی کرده و از روسیه خواسته است که تنش‌ها را کاهش دهد. رئیس جمهور بایدن در ادامه با تأکید بر هدف ایالات متحده از ایجاد یک رابطه پایدار و قابل پیش بینی با روسیه مطابق با منافع ایالات متحده پیشنهاد یک نشست سران در یک کشور سوم در ماه‌های آینده برای بحث در مورد طیف گسترده از مسائل بین ایالات متحده و روسیه را نمود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه گفت مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی ممکن بعد از این به تصاویر نظارتی از سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دسترسی نداشته باشند و این در حال است که تنش‌ها در میان تلاش‌های دیپلماتیک در ویانا برای نجات توافقنامه هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی افزایش می‌یابد. گزارش آژانس رویترز را از لیلی محبیب عظیمی می‌شنوید.
اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران که توسط تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد، بار دیگر روزنه محدودی را برای ایالات متحده و دیگران جهت رسیدن به توافق با ایران برجسته ساخت. جمهوری اسلامی در حال غنی‌سازی و ذخیره یورانیم در سطوح بسیار فراتر از حد مجاز در توافق هسته‌ای سال 2015 خود است. قالیباف گفت ضرب العجل 22 ماه می پایان این سه ماه است که پس از آن اداره بین المللی انرژی اتمی قطعا حق دسترسی به تصاویر کامراها یا انتقال آن تصاویر را نخواهد داشت.
مقام معظم رهبری هم بر این موضوع بارها تأکید داشتند و انشالله بر اساس همون تاریخ اول خردادی که مبنای سه ماه بوده، از بعد از سه ماه حتما سازمان انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر اونجا و انتقال اونها رو حتما نداره.
22 ماه می روز شنبه بود. اداره بین المللی انرژی اتمی گفته بود که رئیس عمومی این سازمان بعدن روز یک شنبه در وینا به خبرنگاران گزارش خواهد داد. اداره سازمان ملل به طور فوری در برابر این پیشنهاد ابراز نظر و یا پاسخ ارائه نکرد. اداره بین المللی انرژی اتمی در سال 2017 گفته بود که تحت آنچه که پروتکل اضافی با ایران نامیده می شود، اداره انرژی هسته‌ای صدها هزار تصویر گرفته شده توسط کامراهای نظارتی مغلق خود را روزانه جمع‌آوری و تحلیل کرده و در مورد آنها بررسی می کند. این اداره همچنین گفته است که 2000 مهر و لاک را برای عدم دسترسی بر مواد و تجهیزات هسته‌ای نصب کرده است. پارلمان تندروی ایران در ماه دسامبر لایحه‌ای را تصویب کرد که در صورت عدم از بین برداشتن تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی امضا کنندگان توافق تا ماه فوریه بخشی از بازرسی و تفتیش سازمان ملل از تأسیسات هسته‌ای را متوقف می‌سازد. علی رضا سلیمی یک قانونگذار محافظه‌کار در پارلمان ایران گفت
آژانس سه ماه فرصت داشت. فرصت آژانس دیروز تمام شده. بر اساس قانون باید کلیه به اصطلاح مواردی که فیلم ها ضبط کردن اینا باید پاک بشه. امروز دیگه نمیدونن آیون بیان. آقای صالحی باید اینجا باید خبر بده که به دلیل این که فرجه‌ای که به آژانس داده بود به نهایت رسیده، باید اینجا فقط خبر بدن که پاک کردن فیلم ها رو.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای یک قرارداد سه ماهه را با ایران منعقد کرد تا تصاویر نظارت بر تأسیسات را در اختیار داشته باشد، در حالی که تهران تهدید کرد که اگر توافقی حاصل نشود آنها را حذف خواهد کرد. بلافاصله مشخص نبود که تصاویر ماه فوریه حذف شده است یا خیر. قالیباف گفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران که در همه امور کشور حرف آخر را میزند از این تصمیم حمایت میکند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
خب دوست عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر. خداوند یار و یاور شما.